با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV، این ایرانیان فاینانشل تایم، و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکل میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 23 ژانویه 2016 و 3 بهمن 1394. در این سلسله برنامه ها من راجع به هم وضعیت اقتصادی امریکا و هم راجع به وضعیت اجتماعی امریکا صحبت می کنم. علت اینکه تکیه من روی امریکاست عبارت از اینه که امریکا در واقع بر تمام جهان اوضاعش اثر میذاره. کمتر کسی دقت می کنه که یکی از اهرم‌های فوق العاده قدرتمندی که امریکا در دستشه زبان انگلیسیه. کمتر من در جایی دیدم که توجه به این قضیه بشه. عزیزان ببینن که تقریبا در همه جای دنیا و از جمله در خود ایران خودمون اکثر مردم انگلیسی رو بلدن و چیزای انگلیسی رو و سایت های انگلیسی رو، چیزای به اصطلاح ادبیات انگلیسی و غیره و غیره رو دنبال میکنن، در حالی که خود کشور به ویژه در امریکا و کشورهای انگلیسی زبان دیگه لزومی نمیبینن زیاد که یه زبان خارجی یاد بگیرن. این دو تا اثر داره. یک، عبارت از اینه که به طور کلی افکار عمومی جهان تحت تأثیر دستگاه‌های ارتباط جمعی به زبان انگلیسی قرار می‌گیرن که واقعاً 90% در دست صهیونیست‌های امریکا، صهیونیست‌های فرانسه و انگلیس و غیره، از جمله روپرت مرداخ که روزنامه‌هاش، مجله‌هاش، عرشبت که تلویزیون‌هاش، رادیوهاش، یک امپراتوری عظیمه و اکثراً به زبان انگلیسیه. در نتیجه امریکای کشور اینه که بهش میگن ترند ستر، یعنی در حقیقت برای خیلیا سمبوله. لباس پوشیدنش، عرشبت غذا خوردنش، فیلماش، فرهنگش به طور کل. و ما میدونیم که به قول گرامشی شما یه دفعه قدرت داری که از طریق زور اعمالش میکنی، یه دفعه اقتدار داری. اقتدار فرق میکنه با قدرت. قدرت زوره ولی اقتدار هژمونیه. هژمونی فقط زور خالی نیست، بلکه در واقع موقعی که authority یعنی در حقیقت اون پیشوایی یا نفوذ فکری تو رو یه ملتی، یه شخصی، یه کسی بپذیره، موقعی که تو از این طریق به قول گرامشی میگه که بسیاری از چیزها رو بورژوازی احتیاج به اعمال زور نداره، بلکه اینو بهش میگن soft power، یعنی قدرت نرم، یعنی ایدئولوژیشو تو میپذیری. امریکا یکی از نقاط قدرتش اینه که در حقیقت به دلیل زبانش، به دلیل گستردگی عظیم دستگاه‌های ارتباط جمعیش، تبدیل به یک کشور ترند ستر، یعنی به اصطلاح همینطور که گفتم فرهنگ مردم رو بدونی که خودشون بخوان، میتونه اثر بذاره و تعیین بکنه. در ایران ببینید امریکا نفوذ واقعی داره، جوونا، نسل جوونش، برزن اجناس چینی رو میگن جنس بنجله، ولی هر چیز امریکایی زیباست، قشنگه. متوجه نیستن که اجناسی که در امریکا فروش میره 90% ساخت چینه، ساخت ویتنامه، ساخت هر جوت که مصر و امسالام و امسالام، یعنی با مزدهای ارزان. ولی به هر حال منظورم اینه که دیزاین، مدیریت تمام در امریکا در حقیقت متمرکزه. کشورهای دیگه کارهای ساده و کار یدیشو انجام میدن و در این حال اون وقت ترند یا به حساب گرایشات فکری و فرهنگی رو هم امریکا تعیین میکنه. قدرت واقعی در اینه. حالا غیر از قدرت نظامیش و تسلط کامل دلار بر این به اصطلاح بر جهان. و ما میدونیم که امریکا تا سال 1971 پشتوانه پولش طلا بوده. ما میدونیم که فرضاً تا 1971 موقعی که شما 32 دلار میبردی به هر بانکی میدادی، یه اونس طلا میتونستی بگیری، که بعدان البته ما میدونیم به دلیل اینکه این همه پول چاپ کردن و غیره و غیره، فرضاً کشوری مثل فرانسه که 10 میلیارد دلار اسکناس داشت، اینا رو میخواست تبدیل به طلا بکنه. در نتیجه در زمان نیکسون گفتن که دیگه پشتوانه دلار طلا نیست و ما نمیتونیم دیگه پولا رو تبدیل به طلا بکنیم. برای اینکه یه زمانی امریکا صاحب 70% از طلای جهان بود، ولی بعداً موقعی که به سایر کشورهای دیگه شروع کردن به پیشرفت، انتقال طلا از امریکا به کشورهای دیگه آغاز شد، به ژاپن، به آلمان، به خیلی از کشورهای دیگه، و در نتیجه به سایر بسیاری بخش وسیع از طلای امریکا در حقیقت ته کشید و در نتیجه صدها میلیارد دلار اینا پول چاپ کرده بودن، در حالی که به 1971 میرسیم 21 میلیارد دلار بیشتر طلا در خزانه های امریکا وجود نداشت. در نتیجه نمیتونستن. از اون موقع به بعد که در واقع امریکا چیکار میکنه و میاد با عربستان 1973 وارد مذاکره میشه و عربستان به کشورهای جنوب خلیج رو وادار میکنه که نفتشون رو فقط به دلار بفروشن. در نتیجه پشتوانه دلار به جای اینکه طلای زرد باشه تبدیل به طلای سیاه میشه. پیوند جدایی ناپذیری که بین عربستان و امریکا برقرار شده در واقع باید دید چرا؟ علتش اینه که عربستان از یک طرف امریکا بهش قول داد که از این خانواده سعودی پشتیبانی میکنه و نمیذاره خطری متوجهش بشه، عربستان هم قول داد که پول نفت رو که تریلیون ها دلاره فقط به اصطلاح به دلار بفروشه و در نتیجه کشورهای دیگه مجبورن دلار در خزانه شون داشته باشن برای اینکه بتونن نفت بخرن و یا اجناس دیگر رو بخرن. از این جهته که در حدود بیش از 70% از ترانزکشن، یعنی تمام تبادلات تجاری که در سطح جهان صورت میگیره به دلاره. بنابراین امریکا به این ترتیب میتونه همین جوری دلار چاپ بکنه. این یکی از نقاط قدرتشه و به همین دلیلی که هر کشوری که بخواد به پول دیگه این نفتشو بفروشه باید از پا در بیاد. صدام حسین رو به خاطر دیکتاتوریش انداختن یا به خاطر اینکه میخواست به پول دیگه این نفتشو بفروشه؟ معمر قذافی چطور؟ به همین ترتیب. وگرنه دولت عربستان دیکتاتوری ترین، قرون وسطایی ترین، ضد بشر ترین و واقعا قرون وسطاییه. و در چرا اونا رو نمیندازن؟ برای اینکه اینا دوستان واقعی امریکا. بگذاریم. همه اینا خلاصه قدرت امریکا، میخواستم این رو عرض بکنم که در این چیز هاست. منتها دوباره اشاره بکنم که به دلایل بالا و بعد از فروپاشی شوروی امریکا واقعا فکر میکرد که بورژوازی لیبرال و دموکراسی لیبرال الی غیر النهایه ادامه پیدا خواهد کرد و واقعا خودش رو رهبر واقعی و تک جهان برای اولین بار در تاریخ، برای اینکه روم قدیم هم اینجوری نبوده. و از این جهتی که به حساب تئوری فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان رو مطرح کرد. ما میدونیم که اینطور نشد و اینطور نمیتونه بشه و این بشریت رو به طرف بربریت خواهد برد. ولی به هر حال اینا رو همه رو من به طور مقدماتی گفتم تا عرض بکنم که در خود امریکا و در حال حاضر چی داره میگذره و با وجود تمام این نقاط قدرتی که گفتم چرا این امپراتوری در حال افوله. در این زمین است که من میخوام، یعنی با این مقدمه میخواستم چند تا خبر برای عزیزان بخونم که ببینید در خود امریکا، یعنی مرکز این قدرت، چه اتفاقاتی داره میفته. از نیویورک تایمز 16 ژانویه، مصرف بیش از اندازه داروهای مخدر موجب بالا رفتن میزان مرگ و میر جوانان سفید پوست. عزیزان، چند هفته پیش من راجع به مرگ و میر افراد سالمند امریکایی، سفید پوستان سالمند امریکایی، یعنی بین 54 تا 65 سال صحبت کردم. این راجع به جووناست. بنابراین فقط در بین سالمندان امریکایی سفید پوست فقط مرگ و میر بالا نیست و مصرف مواد مخدر، الکل، خودکشی، تمام اینا در حقیقت طول عمر رو به طور متوسط میاره پایین. فقط در بین سالمندان نیست، در بین جوانا. به اندازه ای شده است که از زمان اپیدمی ایدز تا کنون دیده نشده. یعنی میزان خودکشی در اثر به اصطلاح اووردوز، اینجا بهش میگن، یعنی مصرف بیش از اندازه. در مقابل آمار نشان میدهد که میزان مرگ و میر در میان جوانان سیاه پوست کاهش یافته. خانم باربرا ایرن رایش یکی از اون زنان برجسته امریکاییه که خودش از یه خانواده فقیر میاد ولی الان چندین کتاب نوشته. بعد از اینکه کتاب دو نفر از استادای دانشگاه پرینستون، آقای کیس و خانومش، مقاله‌ای نوشتن راجع به اینکه چطور مرگ و میر در بین سالمندان امریکایی داره میره بالا، تفسیری خانم باربرا ایرن رایش چیز کرده بود که چرا، دلیلش چیه، چندین به حساب هم نیویورک تایمز راجع به این مسئله صحبت کرد و به حساب یه تحلیلی داشت و هم چند نفر دیگه، ولی به نظر من یکی از بهترین و علمی ترین تحلیلایی که من داشتم دیدم مال خانم باربرا ایرن رایش است. میگه که سفید پوستای امریکا به ویژه طبقه کارگرش، اینا با وجود آنکه این همه بهشون فشار هست، این همه بیکار شدن، این همه عرض شد که خونه هاشون رو در سال 2008 از دست دادن و غیره و غیره، یک چیز براشون هنوز مونده بوده و اونم امتیاز نژادیشونه. یعنی در حقیقت همیشه فکر میکردن که ما درست بدبختیم ولی از سیاها یا از لاتینوها که بدبختر نیستیم، خدا را شکر برزن. حتی در مورد به اصطلاح در مورد مردم جهان هم، مردم امریکا برزن الان سختی های وحشتناکی دارن ولی میگن خوش خداوند و شکر خداوند که ما بنگلادشی نیستیم، هندی نیستیم، پاکستانی نیستیم، بنابراین خدا را باید شکر کنیم. ولی میگه یک سلسله اتفاقات افتاده و البته یک فرهنگ دیگه هم سفید پوستان امریکا داشتن غیر از امتیاز نژادی که خودشون رو نسبت به نژادهای دیگه برتر میدونستن، نسبت به کشورهای دیگه برتر میدونستن. یک مسئله دیگه هم وجود داشته و اون اینه که ما میدونیم که در از سال بگیم 1860 تا 1973 می شود در حدود بیش از 150 سال، حالا 120 سال هرچی که هستش،
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می‌باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
هر سال بدون استثناء مزد مزایای کارگرا رو به صعود بوده. حتی در بحران بزرگ 1929-33، حتی در بحبوحه به حساب بحران. بنابراین یکی از چیزایی که جزء فرهنگ مردم امریکا شده، به ویژه سفید پوستاش، عبارت از اینه که هر نسل وضعیتش از نسل هر نسل آینده از نسل قبلی وضعیتش بهتر خواهد بود. اینو بهش بگن امریکن دریم. امریکن دریم اینه که شغل ثابتی داشته باشه، شغل خوبی داشته باشه، ماشین بتونه داشته باشه، خونه داشته باشه، بچه‌شو بتونه به کالج بفرسته، بتونه با خانواده‌اش لااقل هفته یک یا دو بار بره بیرون غذا بخوره و غیره و غیره. سینماشو بره، تفریحشو داشته باشه، تعطیلات داشته باشه. اینو بهش میگن American way of life، که در حقیقت رؤیای امریکایی، American dream. من توی یه کتابی که نوشتم چه خواهد شد مفصل این American dream رو باز کردم. از سال 1973 اتفاقی میفته، اونم عبارت از اینه که مزد و مزایای کارگرای امریکا یا متوقف میشه یا رو به افول میره و این به طور حساب شده این کار انجام میشه. حالا بنابراین میشود گفت پایان رؤیای امریکایی از سال 1973 آغاز میشه، منتها هر بار اینا میتونن از طریق تمهیداتی این اقتصاد رو ادامه بدن، حباب به وجود بیارن، کارتهای اعتباری به مردم بدن، از این طریق قدرت خرید درشون به وجود بیارن، حباب خانه‌سازی رو به وجود بیارن، حباب IT یا به اصطلاح Information Technology رو در دهه 90 به وجود بیارن، فروپاشی شوروی که تریلیون ها دلار به این کشور تزریق کرد. هر زمانی یه به اصطلاح تمهیداتی داشته باشن برای اینکه این رویای امریکایی رو نگه دارن. از سال 2008 اتفاق دیگه ای میافته. برای اولین بار به این رؤیای امریکایی یا American Dream ضربه کاری وارد میشه. یعنی میلیون ها نفر از همینا نه تنها کار و شغلشون از دست میدن، نه تنها صندوق های بازنشستگیشون خیلی هاشون خالی میشه و نه تنها خونه هاشون رو از دست میدن. باربرا ایرنرایش یه چیز دیگه به این اضافه میکنه که این میگه به قول The Last Straw، اینجا یه اصطلاحی دارن که میگن این آخرین کاهی بود که کمر شتر رو شکوند، یا به اصطلاح the last straw that broke the back of the camel. این ضربه در اثر انتخاب شدن اوباما بوده. به نظر من خیلی مهمه این قضیه، به این معنا که برای اولین بار یه سیاه پوست غیر، یعنی یه آدم غیر سفید پوست رئیس جمهور میشه. و بعدش اینا متوجه میشن که از رئیس جمهور قبلی سفید پوست ضریب هوشی یا IQش لااقل دو برابره، فوق‌العاده آدم باهوشتریه. یک دفعه متوجه میشن که اون امتیاز نژادی هم از دستشون داره گرفته میشه. نتیجه این چیه؟ نتیجه این افسردگیه، نتیجه این احساس ضعف و ناتوانیه. هم خونش رو از دست داده، هم کارش رو از دست داده، هم عرض شود که صندوق بازنشستگیش رو از دست داده، به فقر نشسته. و با اومدن اوباما حتی امتیاز نژادیش رو هم از دست میده. و ما فکر نکنیم که بسیاری از سفیدپوستای امریکایی هنوز قبول نکردن که این ریاست جمهوری به اسم اوباما رو نپذیرفتن. هیچ وجه راضی نیستن که یه سیاه‌پوست بیاد و رئیس وارد کاخ سفید بشه. به هر حال مجموعه اینا به نظر من نه تنها حالا دامن افراد سالمند، برای اینکه بسیاری از افراد سالمندی که من قبلا راجع بهشون صحبت کردم که مواد مخدر، الکل، خودکشی و غیره و غیره به حساب دوچارش شدن و در نتیجه به حساب مرگ و میرشون فوق العاده رفته بالا، بلکه حالا سرایت کرده به نسل جوان. اینا هم کسایی هستن که به ویژه اونهایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن و در واقع کار نمیتونن گیر بیارن، و یا اونهایی که به اصطلاح دوره دانشگاه هم راه پیدا نکردن یا نمیتونستن برن و نمیتونن اصولا کاری گیر بیارن. نتیجهش میخواستم این رو عرض بکنم که مکانیزم این قضیه چی هست و چرا میزان اینقدر خودکشی بالا رفته. افزایش مرگ و میر در میان جوانان 25 تا 34 ساله آنها را به عنوان اولین نسل جوان بعد از جنگ ویتنام در اواسط دهه 1960 در جایی قرار میده که مرگ و میرشون از نسل قبل بیشتر شده، چون مرگ و میر در بین جوونا در زمان جنگ ویتنام رفته بود بالا از نسل قبلش. ما میدونیم برای اینکه لااقل 55,000 از این جوونا کشته شدن در جنگ ویتنام. از اون موقع به بعد دیگه این اتفاق نیفتاده تا امروز روز. و بعدش ما میدونیم بیماری ایدز باز یه موجی اومد و خیلی از جوان‌ها در اثر بیماری ایدز از بین رفتن، ولی الان مکانیزم دیگه‌ایه که در حقیقت به جوان‌ها لطمه میزنه. روزنامه نیویورک تایمز 60 میلیون جواز دفن جمع آوری شده از سوی مرکز کنترل بیماری ها. ما میدونیم که سنتر فور ارشاد که دیزیز پریونشن از سال 1990 تا 2014 را مورد بررسی قرار داد و دریافت که نرخ مرگ و میر، یعنی میزان مرگ و میر در میان سفیدپوست های غیر لاتینو با لاتینوی بالغ پایین 65 سال یا در حال صعود و یا بی تغییر مانده. برای اینکه در بسیاری از جاهای جهان در واقع جوانا طول عمرشون در حال صعوده، در حالی که در امریکا یا در حال افول بوده و یا تغییری پیدا نکرده. این آمار به ویژه در میان زنان چشمگیر است، در حالی که پیشرفت‌های پزشکی مرگ و میر در اثر بیماری معمولی مانند بیماری قلب رو کاهش داده، میزان مرگ و میر در میان همین گروه سنی. حالا نکته دیگه، این فوق‌العاده جالبه به نظر من، میزان مرگ و میر در میان همین گروه سنی یعنی 65 سال به پایین و افریقایی تبار و لاتینو در حال کاهشه. حالا علتش نیویورک تایمز توضیح میده. مرگ و میر سفیدپوستان طبق پژوهش دو نفر از استادان دانشگاه پرینستون فراتر از گروه سنی 25 تا 54 سال می روند. که اینو قبلا من باز کردم، یکی خانم ان کیس و یکی انگس دیتون که هر دوشون در واقع جایزه نوبل اقتصاد گرفتن. خانم ان کیس در حقیقت همسر آقای انگس دیتون هستش. میزان افزایش 23% میزان در حقیقت مرگ و میر، میزان دقت بکنن، 23% برای سطح تحصیلات پایین اینقدر افزایش پیدا کرده، 23% و 4% برای فارغ التحصیلان دانشگاهی. یعنی در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی چون میتونن کارگیر بیارن بیش از اونایی که فقط دبیرستان دارن یا فقط دبستان دارن. میزان مرگ و میر جوانان در اثر اووردوز، یعنی مصرف بیش از اندازه مواد، در میان جوانان سفیدپوست 25 تا 34 ساله در سال 2014 5 برابر سال 1999 بوده و در میان افراد 35 تا 44 ساله 3 برابر شده. یعنی اونایی که جوان‌ترن 5 برابر شده، چه در اثر مواد مخدر غیر قانونی و چه با نسخه. چون هم شما میتونید فرضاً کوکائین یا هروئین، اینا غیر قانونیه، ولی الان میزان به کار بردن مواد مخدر و ضد درد با نسخه به طور وحشتناکی رفته بالا، که دکترها همینطور نسخه میدن به عنوان اینکه مثلا یارو کمر درد داره، دست درد داره، پا درد داره، معتاد میشن. دکتر ویلسون کامتون، معاون مؤسسه سوء استفاده از مواد مخدر، میگوید این آمار به راستی تکان دهنده است. این یک افزایش سرسام‌آور است. افزایش میزان مرگ و میر در اثر مواد مخدر و خودکشی اثرات مفید پیشرفت‌های پزشکی این سال‌ها برای معالجه بیماری‌های معمولی سفیدپوستان را خنسا کرده است. نکته فوق‌العاده مهمه که از یه طرف پزشکی معجزه می‌کنه، روزی نیست که یه اختراع و نوآوری و ابداع نباشه، ولی از یه طرف مسائل اجتماعی میان کنتراش میکنن. مسئله پزشکی نیست، مسئله اجتماعیه. دکتر اندرو کلودنی میگوید علت پایین رفتن مرگ و میر در میان جوانان افریقایی تبار حالا چیه؟ این است که پزشکان به آنها نسخه مواد مخدر نمیدهند، چرا که میترسن آن را بفروشن، در اینجا این جونشون نجات میده. بنابراین تبعیض نژادی جان این جوانان را نجات میده. مرگ و میر جوانان سفیدپوست حتی بین 2004 تا 2014 24% افزایش یافته. سال 2004 2888 جوان سفیدپوست در اثر مصرف بیش از اندازه درگذشتند. در سال 2014 7558 نفر. حالا چقدر مصرف میکنن خدا داند، به قول معروف اینا مردن در اثر مصرف بیش از اندازه. به قول پروفسور هیورد، استاد جامعه شناسی دانشگاه تکساس، این نکته است: میزان مرگ و میر یکی از معیارهای مهم کیفیت زندگی در هر جامعه است. کم کم جوانای کشور ما شاید متوجه بشن که در امریکا کیفیت زندگی، من چون هم اروپا بودم هم امریکا، میدونم که کیفیت زندگی در اروپا لااقل دهه 60 چقدر بالاتر از امریکا بوده و هنوزم هست. مسلماً که اروپا هم داره به حساب با پیروی از امریکا کیفیت زندگی درش میاد پایین، مخصوصاً حالا که سیل در حقیقت مهاجرین میاد به اونجا. ولی باید مردم جهان بدونن که کیفیت زندگی یا quality of life در امریکا چقدر پایینه و فشار زندگی. ان کیس که به اصطلاح همون همسر پروفسور پرینستون، استاد دانشگاه پرینستون میگوید این نشانه ایست از این که اتفاقات بد با غرش هرچه تمامتر دارن هجوم میآورن، یعنی پیشبینی آینده رو داره میکنه. و این زن شریف و استاد دانشگاه امریکا رو مثل کف دستش میشناسه. ایلین کریمنز استاد پیریشناسی، عرض شود که پیریشناسی خودش یه رشته پزشکی هستش، در دانشگاه جنوب کالیفرنیا USC میگوید این مرگ و میر جوانان علل اجتماعی دارند: خشونت، مشروب خاری، مصرف مواد مخدر. او میگوید برای خیلی ها به ویژه زنان روابط ثابت و پایداری وجود ندارن، نه شغلی دارن، نه بچه‌ای و توان خرید غذا و لباس کافی هم ندارن و هیچ شبکه حمایتی هم براشون وجود نداره، لااقل در یک کشوری مثل کشورهای اروپایی به طور کلی، تا حد زیادی در ژاپن و حتی به نظر من در چین و کشورهای جهان سوم. بالاخره دری، همسایه‌ای، کسی، یه شبکه، یه چیزی. در خود ایران واقعا اگه خود مردم به همدیگه کمک نمی کردن فوق‌العاده وضعیت میتونست بدتر باشه. در امریکا چنین چیزی وجود نداره که کسی به کسی دیگه، همسایه به همسایه، محله به محله، یه شهر به شهر دیگه کمک بکنن، مگر اینکه البته یک به اصطلاح فاجعه و یا به اصطلاح یه چیز مهم طبیعی به وجود بیاد، یا 11 سپتامبر. بعد همین پروفسور کریمین، آیلین کریمینز، میگه که مسئله یک مسئله پزشکی نیست، مسئله اجتماعی است. زندگی برایشون چنان سخت است که میبرن و دست به خودکشی میزنن، مواد مخدر بیش از اندازه مصرف میکنن. من فقط میخواستم یکی بازم تو این هفته به اصطلاح در این جلسه یکی از وجوه زندگی در امریکا رو برای عزیزان باز کرده باشم که واقعا جهان به کدام سو میرود، یعنی اثراتی که امریکا بر تمام جهان داره باید ببینیم در مرکزش، یعنی در خود امریکا، چی میگذره. به این ترتیب وقت من تمام این هفته هم و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.